جلد اول نهایت درایه صفحه 151 سطر 20. ما ان مجرد ترتب ناشی من التقدم و تأخر به تب لا یقتضی التقدم فی الوجود ولا عدم الاتحاد فی الوجود. صاحب معجه فرموده بود که در حالی که ما استعمال رو جعل اللفظ علامتن علی ارادت المعنا قرار بدیم، باز استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، زیرا لازم میاد که ما وجود لفظ رو واحد بگیریم و ایجاد معنا رو متعدد بگیریم، در حالی که وجود ایجاد یک چیزن نمیشه یکیش رو واحد بگیریم شو متعدد. ما خواستیم بیان کنیم که وجود ایجاد دو چیزند. اولا بیان کردیم که بحثمون نباید در وجود ایجاد باشه، بلکه در وجود لفظ و ایجاد معنا باشه که نمیتونید بگیریم دو تا یه چیزند. ثانیا بیان کردیم که بین وجود لفظ و ایجاد معنا تلازمه و چون تلازمه باید طرفین تلازم متفاوت باشند، پس وجود لفظ با ایجاد معنا فرق میکنه. مجیبی آمد بین وجود لفظ و ایجاد معنا ترتب درست کرد و این مطلب رو با مثال تفهیم کرد. ما مثال ایشون رو تخریب کردیم. حالا میخوام بگیم بر فرضم مثال درست باشه، تو در جواب از صاحب معجه موفق نیستی، زیرا شمایی که مجیب هستید دو تا نظر دارید، با این ترتبی که درست کردید دو تا مقصود داشتید. یکی اینکه ثابت کنید وجود بر ایجاد مقدم است تا ترتب درست بشه دیگه. ترتب اینه که یه مؤخری بر مقدمی مترتب است. شما قبل از ترتب باید تقدم درست کنید. وجود مقدم است، ایجاد مؤخر است، اون مؤخره برای مقدمه ترتب داره. پس یکی از دو مقصود شما این بود که ثابت کنید وجود و ایجاد این رابطه رو دارن، رابطه ترتب دارن به این معنا که وجود مقدم است برای ایجاد. این منظور اول شما بود. منظور دومتون این بود که ثابت کنید که لفظ و معنا اتحاد ندارند در وجود. تا بتونید نتیجه بگیرید که لفظ میتواند واحد باشد، معنا متعدد باشد، شما میخواد اتحاد در وجود رو برای لفظ و معنا باطل کنید. این دو مقصود داشتید. ترتب درست شدید تا به این دو مقصود برسید. یکی تقدم وجود، یکی عدم اتحاد وجود و ایجاد، یعنی عدم اتحاد وجود لفظ و ایجاد معنا. این دوتا را ما قصد کرده بودیم، مقصود ما همین بود. ما هم که تلازم درست میکردیم، وقتی جواب محجه رو میدادیم تلازم درست میکردیم، نظرمون همین بود که اولا وجود لفظ رو بر ایجاد معنا مقدم کنیم، ثانیاً اتحاد بین این وجود ایجاد رو برداریم، ثابت کنیم که اتحاد نیست. ولی ما موفق بودیم، شما در این مقصود نه هیچ کدومش موفق نبودید. شما موفق نبودید چون ترتب درست کردید. در ترتب تقدمی به طبعه. ما تلازم درست کردیم، علت و معلول درست کردیم. در علت و معلول تقدم علت تقدم به علیته، تقدم به تب نیست، تقدم به ذات. ما واقعا وجود رو مقدم کردیم بر ایجاد، چون وجود علت گرفتیم، ایجاد وجود لفظ رو. و ایجاد معنا رو معلول گرفتیم. هر علتی واقعا مقدمه بر معلوله، خلافش نیست. پس کلام ما مقتضی است تقدم وجود را. اما شما تقدم رو تقدم به تبع قرار دادین، چون رفتین سراغ ترتب، نرفتین سراغ تلازم. بعد وجود مقدم می شود بر ایجاد به تبع، و در تقدم به تبع، در تقدم به تبع لازم نیست که اون مقدم در وجود باشد. مقدم در رتبه ممکنه باشه، مقدم در وجود نه. واحد رو ملاحظه کنید با اسنین، تقدم واحد تقدم به تب داره بر اسنین، ولی آیا در وجود باید واحد مقدم باشه تا اسنان بیاد؟ یا از اول اسنان میتونه موجود بشه بدون اینکه وجود قبلا واحد موجود، بدون اینکه قبلا واحدی موجود بشه؟ هر دوش ممکنه. ممکنه شما واحدی رو موجود کنید، بعد یه واحدی که زمین میکنید اسنان درست بشه. ممکنه از اول اسنان درست کنید. پس در تقدم به تب لازم نیست اون مقدم تقدم در وجود داشته باشه، ولی بسه قدم در رتبه داره. بالاخره یک بر دو رتبه تن مقدمه، ولی در وجود لازم نیست مقدم باشه. میتونه مقدم باشه، یعنی اول واحد بیاد، بعدا یه واحد دیگه اضافه کنید اسنان بیاد. اما میتونه از اول اسنان واقع بشه، یعنی در وجود واحد مقدم نشه. پس شما نمیتونید بگید وجود لفظ مقدم است بر وجود معنا. اینو نمیتونید نتیجه بگیرید. چرا؟ چون تقدم رو تقدم به تبع قرار دادید، و در تقدم به تبع ممکن است اون مقدمه مقدم در وجود نباشد، ولی مقدم در رتبه است. اما ما تلازم درست کردیم، و در تلازم ممکن نیست اون مقدم مقدم نباشد در وجود. مقدم چه علته؟ حتما مقدم در وجودم هست، ولی مقدم در زمان نیست، ولی مقدم در وجود هست. پس ما در این مسئله موفق بودیم که تونستیم تقدم وجود لفظ بر ایجاد معنا رو ثابت کنیم. شما نتونستین ثابت کنید، اما تونستیم. این مطلب اول. مطلب دوم، شما خواستید کاری بکنید که وجود و ایجاد متحد نشند، یعنی وجود معنا با ایجاد معنا متحد نشند، تا صاحب معجه نتونه حکم وجود لفظ و ایجاد معنا رو یکی کنه، بگه اگر اون یک دونه است این هم باید یه دونه باشه. نمیشه وجود واحد باشه ایجاد متعدد باشه. این کار کرد، این دلیل آورد، بیان آورد تا ثابت کنه که ایجاد و وجود متحد نیستند. او موفق نشد. چرا؟ چون تقدم و تقدم به تبع قرار داد، از باب ترتب وارد شد. در ترتب مترتب علیه تقدم به تبع داره بر مترتب، پس تقدم و تقدم به تبع داره. و در تقدم به تبع ممکن است مقدم با مؤخر متحد باشد. الان مقدم شما وجود بود، مؤخرتون ایجاد بود. شما خواستید این دوتا رو کاری بکنید که واحد که اتحاد پیدا نکنند، یعنی مقدم و مؤخرتون اتحاد پیدا نکنند. ما در تقدم به تب پیدا میکنیم جایی رو که مقدم شما مؤخرش متحد در وجوده. مثال میزنن به جنس و فصل برنگ، مثلا حیوان و ناطق با انسان. حیوان ناطق تقدم به تب داره بر انسان، یا ولی حیوان ناطق تقدم به تب، جنس و فصل تقدم به تب داره بر نو. خب حالا آیا این مقدم به تب که جنس و فصله با مؤخر به تب که نوعه میتونن به یه وجود موجود بشن؟ بله، به یه وجود موجود نمیشن. پس یکی تقدم به وجود بعد دیگری نداره. حالا اگه تقدم داشته باشه تقدم به تبه، تقدم به وجود نیست. پس شما خواستید وجود رو و ایجاد رو غیر متحد کنید، عدم اتحاد این دو رو ثابت کنید، به دلیل اینکه تقدم به تبع داره یکی بر دیگری. ما میگیم در جایی که تقدم و بهتر باشه لازم نیست حتما مقدم با مؤخر تعدد در وجود داشته باشه، میتونه اتحاد در وجود داشته باشه. پس شما در اون خواستتون و قرضتون موفق نبودید، اما ما موفق بودیم، ما این چنین عمل کردیم. یه چیز لازم گفتیم که ملزوم مقدم شد، لازم مؤخر شد. این دوتا رو نمیتونید با تعدد در وجود کنید، لازم ملزوم هست، علت و معلول هست. نمیشه متعدد در وجود کنید، علت وجود جدا داره، معلول وجود جدا داره. پس ما موفق شدیم که وجود ایجاد رو متعدد در وجود نکنیم، شما موفق نشدید. ما موفق شدیم که وجود لفظ رو مقدم بگیریم، شما موفق نشدید، مقدم در وجود. پس دو تا غرض داشتید در این جوابتون که با تأمین این دو غرض میتونستید اشکال صاحب مجهر جواب بدید، ولی شما به این دو غرض نرسیدید. بنابراین جواب اشکال صاحب مجهر جواب داده نشد، ولی ما به این دو غرض رسیدیم و اشکال صاحب مجهر جواب دادیم. این هم اشکال دومی است که مرحوم اصفهانی به این موجب وارد میکنه. صفحه 153، معنه قبلش چند تا جمله من میارم، اینطور میگم: شما ترتب درست کردید تا اولا وجود را بر ایجاد مقدم کنید، ثانیا اتحاد وجود ایجاد را منکر شوید، در حالی که تقدم وجود بر ایجاد به طبع است، تا اینجا را اضافه کردم، و مجرد ترتب ناشی من تقدم و تأخر به تب نه اقتضا میکند منظور اولتون رو، نه اقتضا میکند منظور دومتون رو. صرف ترتبی که ناشی از تقدم و تأخر به تب میشود، اگر این ترتب به تلازم بر نگرده، صرفاً به تقدم و تأخر به تب برگرده، چنانچه شما کردید، ما برش گردیم به تلازم و مشکل حل کردیم. شما صرف ترتب رو گرفتید، به تلازم برش نگردوندید. صرف ترتبی که ناشی از تقدم و تأخر به تبع لا یقتضی، یک، تقدم فی الوجود رو، و دو، لا عدم اتحاد فی الوجود رو. هیچ کدوم از این دو رو اقتضا نمی کنه. چرا اولی رو اقتضا نمی کنه؟ کمافی تقدم الواحد الاسمی. چرا دومی رو اقتضا نمی کنه؟ تقدم جنس بالفصل. تقدم واحد بر اثنین به طبع و اقتضا نمی کند که واحد تقدم در وجود داشته باشد، اگرچه تقدم در رتبه داره، تقدم در وجود نداره. همچنین جنس و فصل تقدم به طبع دارن، برنا عدم اتحاد اقتضا نمی کند. اینطور نیست که اون مقدم با این مؤخر اتحاد در وجود نداشته باشه، ولی چون مقدم که جنس و فصل است با مؤخر که نو است اتحاد در وجود داره. پس اینطور نیست که هر مقدمه به طبعی با مؤخر به طبع اتحاد وجودی نداشته باشه، ولی چون بعضی جا اتحاد وجودی داره. بنابراین شما خواستید از تقدم به طبع و به قول خودتون از ترتب نتیجه بگید عدم اتحاد در وجود یا تقدم اون وجود بر ایجاد رو. هیچ کدوم نتونستی نتیجه بگید. وقتی هیچ کدوم نتیجه گرفته نشد، کلام صاحب مجهر رد نشد. دلیلشون اهم بود از متولی، یعنی ما دلیل طوری آوردیم که تخلف نکند، و وقتی تخلف نمی کرد صاحب مجهر رد می شد. شما دلیل طوری آوردین که تخلف بکنن، و صاحب مجهر میتونه بگه حرفای من تو اون تخلفی که اتفاق میفتد وارده، تو اون تخلفه وارده.
چون مثلا
اگر ترتب تلازمی رو این موجب قائل بشه، خب با حرف ما یکی میشه و اشکالی نداره. ولی ایشون میگه فقط شما ترتب طبیعی رو قائل شدید. نه، ترتبی رو قائل شدید که تقدم به طب رو درست میشه، نه تقدم به لیلیت رو. از مثال داره بوده
باید. مثال
بله، از مثال داره بوده که تقدم به طب. نه اون همون دومی رو این مجیب نتونه ثابت کنه، یعنی اتحاد عدم اتحاد در وجود نتونه ثابت کنه، جوابش مختلفه، ولو اولی رو بتونه ثابت کنه، ولی اینشون اولی رو نتونسته ثابت کنه. یعنی دو تا مشکل داره حرفاش، یکی اینکه اولی نتونسته اثبات کنه، یکی دومی رو. اگر دومی رو اثبات میکرد کافی بود، شاید هم بتونیم بگیم کافی نبود، چون اولی رو نتونست اثبات کنه. اگر اولی رو اثبات میکرد، تقدم در وجود برای اون مقدم میآورد و میتونست اتحاد رو به هم بزنه. پس این دوتا با هم باید باشه، یعنی هم باید ثابت کنه که اون مقدم مقدم در وجود است تا نتیجه بگیره، یا باید ثابت کنه که پس تا در وجودم ندارن. اگر ثابت کرد که اون مقدمه، اون چیزی که مقدمه مقدم در وجوده، پس معلوم میشه با اون مؤخره تا در وجود نداره دیگه. دو تا در حقیقت به یه جا برمیگردن. بله، این دو تا لایختزی ها تقریبا به یه جا برمیگردن. منشه همون اولیه. اولی رو اگر درست میکرد، ثابت میکرد که اون مقدم یعنی وجود تقدم در وجود دارد، اتحاد مقدم و مؤخر در وجود باطل میشد، به دومی یعنی به مطلب دوم میرسید، ولی شو مطلب اول رو نتونست اثبات کنه. حالا از اون گذشتیم، دومی رو هم جدا نتونست اثبات کنه. همین اندازه که اولی رو اثبات نکرد، گرفتار دومی هم شد، دومی رو هم نمیتونست اثبات کنه. کما ان تبهم استحالت جعل لفظ علامتن الاخر مدفوع. این به کجا رب داره؟ ببینید عبارت اینطوره: امل جواب و انهو فمندف هم کما ان فلان تبهم هم مدفوع. این به عبارت اونجاست. یه خورده ارتباط این جمله شاید به نظر سخت برسه. الجواب المذکور مدفوع هم کما ان حاضر توهم مدفوعون. این توهم متوجه که من توضیح بدم،
این شخص دیگه
است، این حرف کس دیگه است. بله، ربطی بگم حالا شاید حرف موجی من باشه، نمیدونم، بالاخره حرف مستقلیه، حالا گویندش که نمیدونم. ما لفظ رو میتونیم علامت معنا قرار بدیم، میتونیم دقیق تر بگیم، یعنی بالاتر بریم، دقیق تر نه، بالاتر بریم و بگیم لفظ فانی در معناست. اگه لفظ رو من فانی در معنا قرار دادم، وقتی معنا دو تا لحاظ پیدا میکنه، لفظم باید دو تا لحاظ پیدا کنه. روشن دیگه مطلب. اگه لفظ فانی در معنا شد، وقتی معنا دو تا لحاظ پیدا شد، خب لفظ هم چه فانی شده دو تا لحاظ پیدا میکنه. اما اگر لفظ رو علامت معنا قرار دادن نه فانی، معنا دو تا لحاظ پیدا شد، آیا لفظ هم دو تا لحاظ پیدا میکنه؟ یا با یک لحاظ میتونیم این لحاظ واحد و علامت دو معنا قرار بدیم؟ ما معتقدیم که نباید قیاس کنیم بین فنا و علامت. در وقتی که لفظ فانی در معنا میشه، اگر معنا متعدد شد، یعنی لحاظ معنا، لفظ هم باید لحاظ متعدد بشه. اما در علامت این قبول نداریم. ممکنه معنا دوتا باشه، یعنی ذل علامت دوتا باشه و علامت یکی باشه. ولی بعضی ها توهم کردن این دوتا رو به هم قیاس کردن، گفتن محال است لفظ را لفظ واحد و علامت دو چیز قرار بدید، همونطور که محال است که لفظ واحد و فانی در دو معنا کنید. این قیاسشون میگه باطله، فنا رو باید از علامت جدا کنید. خب حالا ممکنه کسی بگه، دقت کنید، ممکنه کسی بگه که یک شیء نمیتواند علامت دو چیز باشد، ولی توجه کنید بحث ما در اراده است، بحث ما در لحاظه. لفظی بگویم دو معنا اراده کنم، یعنی لفظ گفته شده رو به شما القا کنم و خودم دو معنا اراده کنم، اون لفظ گفته شده را علامت اون دو اراده خودم قرار بدم. این شدنیه. حالا اگر در خارج نتونم یک چیز رو علامت دو چیز قرار بدم، ولی در اراده میتونم، بعدم قرینه دارم میارم، شما را به اشتباه نمیندازم، قرینه میارم که این لفظ من علامت دو تا اراده خودم قرار دارم، چه مشکلی پیش میاد؟ اونجا که فانی کنید خب نمیشه، لفظ و معنی میشن یکی، یعنی حکمشون یکی میشه. اگه یکی با دو لحاظ لحاظ بشه، اون یکی دیگه هم با دو لحاظ لحاظ بشه، چون فناست، فنا یعنی هر دو یکیه، مثل همه، نه از مثل همه بالاتر. اما اونجا که علامت قرار میدید هیچ ایرادی نداره که زل علامه که مراد منه دوتا باشه، علامت یکی باشه، بعدم من به مخاطبم بفهمونم که من با یه علامت دو زل علامت دارم، با یک لفظ دو تا مراد دارم. این چه بیداره؟ پس نمیتونید توهم کنید که استعمال لفظ در دو معنا در فرض علامت بودن لفظ محال است، همونطور که در فرض فانی بودن لفظ محال است. نمیتونید توهم بکنید، این توهم مطبوعه به بیانی که گفته شد، روشن مطلب. اینجا آسون سخت نیست.
لفظ رو علامت اراده
من. بله، لفظ و علامت بودیم برای اراده من. کلام آخوند نگاه کنید، اول حاشیه 91، ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا علا ارادت المعنا. ببینید اینجا لفظ میخواد علامت بر اراده معنا قرار بده یا بر لحاظ معنا قرار بده. بحث ما در اینجاست دیگه. یعنی اینطور بگیم کلام شیخ هادی در مهج مدفوعان کما این که این توهم مدفوعان، اینم میتونید بگید بله من کما رو مدفوع کردم به اون جواب، این جواب مدفوع است، کما این که این توهم مدفوعه، شما میفهمید استدلال صاحب مهج مدفوع است، کما این که توهم مدفوعه. حالا شاید حرف شما بهتر باشه، چون کلام صاحب مهجه میخواست استحاله درست کنه، این توهم میخواد استحاله درست کنه، از این جد این دو هم شبیه، پس یکی رو مربوطی به دیگری کنیم بهتره. اما خب به جواب هم مرتبطش کنید بد نیست. بله فرمان شما ظاهرا بهتر از این نیست که من گفتم. بله هر دوست درسته. کما این که توهم استحاله جعل و لفظ علامتن که جعلهی فانین و مرآتن. بعضی توهم کردن که محال از لفظ رو علامت دو اراده قرار بدی، همونطور که محال از لفظ رو فانی و مرآت دو اراده قرار بدی. این دوتا رو شبیه هم کرده، چون نظر کرده که هر دو ممکنن، امتناعشون نزدیک همه، شبیه همه. ببینید نظرن به این که لحاظین لمعنیه فی آن واحد محال است، همونطور که لحاظ دو لفظ محاله. لحاظ دو لفظ محاله یعنی در وقتی که فنا قائلید، اون وقتی که فنا قائلید، وقتی شما لحاظ دو معنا کردید، در واقع لحاظ دو لفظ کردید. همونطور که لحاظ دو لفظ در یک آن محال است، لحاظ دو معنا در یک آن محاله. اونجا که فنا باشه، شما وقتی لحاظ دو معنا میکنید، در واقع لحاظ دو لفظ کردید. به لحاظ دو لفظ محاله، پس لحاظ دو معنا محاله. اونجا که علامت باشه، شما لحاظ دو معنا میکنید، دیگه لحاظ دو لفظ نمیکنید. این قائل میگه که اونجا که دو معنا رو لحاظ کنید، مثل اونجاییست که دو لفظ لحاظ کنید. وقتی فنا باشه دو لفظ داره لحاظ میشه، وقتی علامت باشه دو معنا داره اراده میشه. وقت شما رو شما گفتن ولی امتناع لحاظ دو لفظ ثابت است، پس امتناع سؤال لحاظ دو معنا ثابت میشه. یعنی در فرض فنا امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا داریم، پس در فرض علامت هم باید این امتناع داشته باشیم. نظرم به این که امتناع لحاظ این معنی فی آن واحد مثل امتناع لحاظ این در لفظ واحده. من توجه کنید اینجا یه تجزیه ترکیب بکنه عبارتو، یه استحاله بعد از کجعلی، بعد از کاف کجعلی تقدیم میگیرم. استحالت و جعل لفظ علامتن کستحالت جعل لفظ فانی ممرات. یه استحاله اونجا تقدیم میگیرم. استحالت و جعل لفظ علامتن میشه مبتدا، کستحالت جعل لفظ فانی ممرات میشه خبر. وقت توی دلیلش پشت نظران آمده باز یه مبتدا خبر داره، امتناع لحاظه این لمعنیه این فی آن این واحد، کمتناع لحاظه این فی لفظ واحد. باز کم امتناع لحاظه این لمعنیه این فی آن واحد میشه مبتدا، کمتناع لحاظه این فی آن لفظ این واحد میشه خبر. اونجا یه مبتدا خبر درست کرد که خبر رو پشت کاف آورد، اینجا یه مبتدا خبر درست کرد که خبر رو پشت کاف آورد. میگه اون استحاله مثل اون استحاله است، همونطور که این امتناع مثل این امتناعه. وقت توجه کردین که امتناع دوم با فرض فناس، امتناع اول با فرض علامته، پس میتونه بگه امتناع استحاله اول مثل استحاله دومه، زیرا که امتناع اول مثل امتناع دومه. میتونه بگه این خود مختصر گفتم، ولی خب چون مطلبش گفته بودم کافیه. این توهم مدفوع است به معتقدم. معتقدم این بود که ممکن است دو لحاظ در آن واحد، لحاظ اشکال نداره، دو تا چیزو تو آن واحد بخوان در خارج ایجاد کنید بله نمیشه، ولی دو لحاظ در آن واحد اشکال نداره. شما لفظی میارید تلفظ میکنید و دو تا معنا لحاظ میکنید. اگر میخواستید دو تا معنا تلفظ کنید با هم نمیشود، همونطور که دو تا لفظ با هم نمیشه تلفظ کنید، ولی دو تا معنا رو چه میشه با هم لحاظ کنید، اونش اشکال نداره. یک لفظ میارید نه دو لفظ، دو تا معنا در آن واحد لحاظ میکنید. پس اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا اون نیست که صاحب معجه گفت، اینم نیست که این متوهم گفت، بلکه موجب استحاله دلیل دیگری است که در حاشیه بعدی میگیم. و دقت کنید در اون حاشیه بعدی دیگه استعمال رو عبارت از جعل اللفظ علامت هم نمیدونم، بلکه عبارت از جعل اللفظ وجهن به عنوان للمعنا میدونم. پس در فرضی که استعمال به معنای جعل اللفظ علامت هم باشد، هیچ کدوم از این دو استدلال، نه استدلال صاحب معجر نه توهم این متوهم، هیچ کدوم نتونست امتناعی درست کند. امتناع درست میشود به شرطی که استعمال معنی دیگه بگیریم، به معنای جعل اللفظ وجهن به عنوان للمعنا قرار بدیم، که اون دلیل جدا دارد و ما در حاشیه بعد دلیل جدا رو ذکر میکنیم و با اون دلیل ثابت میکنیم که استحاله هست. اما استحاله در این فرض دوم، نه در اون فرض اول. استحاله در وقتی که استعمال معنی دوم بدونیم، نه استعمال معنی اول. بعد موجب للاستحاله مسیجی انشاءالله تعالی فتدبره فإنه دقیق و بهی حقیق. خب حاشیه بعدی میشه جلسه آینده میخونم.